بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
ادامه مبحث موانع رشد که در دانشگاه امام صادق علیه السلام ارائه شد.
تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما در دهه گذشته بحثی رو خدمت برخی از دوستان در دانشگاه امام صادق داشتیم که بنا شده همین بحث رو ادامه بدیم. مقدمتا نکاتی رو عرض بکنم و بعد وارد اصل بحث بشیم که به موانع رشد خواهد پرداخت. یکی از مشکلات رایج بین مسلمان ها، افراد مذهبی و متدین، اینه که بعد از اینکه وارد جرگه دینداری میشن که خودش یک مرحله رشده، حالا یا در جوانی درک میکنن که انسان متدینی هستن باید دینداری کنن، یا از یک جایی، از یک سنی به بعد، از زمانی به بعد وارد عرصه دینداری میشن. یکی از مشکلات رایج این است که پس از مقداری دینداری متوقف میشن و میگن خب دیگه ما بچه های خوبی هستیم، بچه های دینداری هستیم، مگه باید چیکار کنیم؟ و مسیر رشد که معنای دقیق تزکیه است، اون مسیر رو طی نمی کنن. شما وقتی وارد یک کشوری میخوای بشی، یه دونه ویزا میگیری یا بعد میری تابعیت میگیری، بالاخره اقامت یا قبلش میگیری. اقامت که گرفتی تمومه دیگه، دیگه هر روز نباید کارت بزنی که. یا تابعیت که گرفتید، من تابع این کشور هستم دیگه، هم از قوانین اونجا تبعیت میکنی و هم دیگه اونجا هستی، دیگه زندگی میکنی، تموم شد. دین اینجوری نیست که شما یه بار سند تابعیت بگیری بعد بگن خب شما مسلمان شدید، خواهش میکنم لطف بفرمایید، ممنون، تموم شد، دیگه حالا برید زندگی مسلمانی بکنید. دین یک فرایند تدریجی و تکاملی است، مثل آموزش و پرورش. وقتی که شما وارد کلاس اول شدید، خب سال بعد باید کلاس دوم باشید، سال بعد کلاس سوم، و همینجور باید ادامه بدید. الان ما کلاس چندم دینداری هستیم. خب پارسال اینجوری نماز میخوندی، خب امسال چی؟ پارسال اینجوری روزه میگرفتی، امسال چی؟ این فرایند رشد زیاد بهش توجه نمیشه، در حالی که تزکیه یعنی رشد، یعنی نمو صالح، یعنی رویش. تزکیه معنایی داره که جریان داره، سیلان داره و همین جور به تدریج افزایش پیدا میکنه انسان. همون جوری که از اون طرف حملات به انسان زیاده، ما مثل یک غذای پخته ای میمونیم یا میوه رسیده ای که اگر از اون مراقبت نکنن خراب میشیم، بالاخره میوه فاسد میشه، میذارنش تو یخچال مثلا. هم از طرفی حمله ها به سمت ما هست و ما رو کم کم دنبالش هست که خراب بکنه، هم از طرفی نیاز شخصی خود ما هست و هم تعریف زندگی ما، مسیر ما، یک جریان مستمر از حرکت رو داره حکایت میکنه. می فرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. کادح یک حرکت رو داره حکایت میکنه، حرکت توأم با درگیری و سختی. لیس للانسان الا ما سعا، سعی حرکت توأم با تلاش و سختی رو داره حرف میزنه. معمولا از مسیر زندگی انسان به حرکت یاد میکنن، حال در فلسفه یه جور، در علوم دیگه یه جور. ما این حرکت مداوم رو به رشد رو اگر بهش بی‌اعتنایی بکنیم از حقیقت دین فاصله گرفتیم، معنویتمون کاهش پیدا میکنه، به دینداری خودمون و به تلقی دیگران از دین لطمه زدیم و نتیجه حاصل میشه که الان باهاش دست به گریبان هستیم. یکی از اون نتایج این است که یه دفعه از بین ما مسلمونا، از بین ما مؤمنا، یک آدمهای بدی از آب در میان، یک جنایاتی میکنن که حد و حساب نداره. ما با این همه دین و ایمانمون نباید اینقدر مشکلات داشته باشیم تو جامعه، با این همه اعتقادمون به خدا و پیغمبر، نه تنها تو جامعه خودمون بلکه باید دل از همه برده باشیم. اینجور نیست، ما دل از کسی نبردیم، زیاد نبردیم، کم چرا ولی زیاد نیست. حالا یه تأثیراتی در مؤمنین منطقه گذاشتیم، اونها هم زیاد به بدی ما نگاه نکردن، به خوبان ما و خوبیای ما نگاه کردن، ولی هر موقع اروپایی ها شیفته ایرانی ها شدن، امریکایی ها و مثلا همه مسیحی های عالم شیفته ما شدن، اون موقع میشه گفت ما مسلمانیم دیگه. مسلمان نیم بند نداریم، مسلمان نیم پز نداریم، یا مسلمانیم یا نیستیم دیگه. البته نه نیستیم به معنای اینکه کافر باشیم، نه، به قول قرآن کریم مسلمان شدیم، مؤمن نشدیم هنوز. مؤمن کسی است که در جریان معنویت همیشه از خودش انتظار رشد داره. در این زمینه مقداری صحبت کردیم در دهه قبل. من فقط یکی از روایاتی که قبلا نخوندم اون رو اینجا خدمت شما قرائت کنم، بحثایی که دوستان قبلا احیانا شنیدن دیگه براشون تکراری نباشه. پیامبر گرامی اسلام یک بار به امیرالمومنین علی علیه السلام شیعیان حضرت رو توضیح میدادن که شیعیان تو چه کسانی هستن. بعد میفرمودن یه جمله ای از میان اون جملات که مختصات شیعیان رو برمیشه مردن اینه: یا علی شیعتو که الذین یتنافسون فی الدرجات، شیعیان تو کسانی هستن که مسابقه میگذارن با هم برای رسیدن به درجات بالاتر، نجات از عذاب فقط براشون مطرح نیست. من میخوام جهنم نرم براش مطرح نیست، البته میخواد جهنم نره، سر جهنم هم با خدا مناجات میکنه. از تواضع عبد که موضوع جهنم رو در مناجاتهای خودش مطرح بکنه. مثل که شما یه کالایی به کسی میدید، هدیهی میدید، میگید قابل شما رو نداره، من شرمندم، عذرخواهم، اینا خوبه دیگه، از نظر ادب چیز خوبیه. مؤمنین اولیاء خدا اینا کسانی هستن که سر موضوع جهنم با خدا حرف میزنن، ولی همت اصلیشون فرار نجات از جهنم نیست، همت اصلیشون بالا رفتن درجاتشون در بهشت. نمیگن که ما بریم بهشت، جهنم هر کجاش بود. اینا رو من بهشون میگم جهنمی های بهشت. میگه ما بریم بهشت، جهنم هر کجاش بود. این دنبال درجه نیست، دنبال مسابقه نیست. این روحیه روحیه بدیه، خیلی فساد ایجاد میکنه. یا امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید تنافسوا فی الدرجات، سبقت بگیرید برای درجات از یکدیگر، که قبلش میفرماید اما الجنت فلن تفوتکم سریعا کان او بطیئا، بهشت به شما خواهد رسید، چه زود برسه چه دیر، بالاخره شما به بهشت خواهید رفت. اما ولکن تنافسوا فی الدرجات، برید سراغ درجات. خونه کدوم یکی از ماهایی که الان اینجا نشستیم نزدیکتر به خونه ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ مسئله جلسه مؤمنین اینه. دیگه به بغل دستیش هم نگاه نمی کنه. من میخوام مثل بقیه رفقام باشم هم نیست. خب این پویایی میاره، مثل یک برکه‌ای که، مثل یک مردابی که آب توش راکت بیسته گندیده بشه دیگه نیست، آب جاری همیشه توش هست. خیلی حال و هوای آدم رو تغییر میده. متاسفانه از همون اول دین بد جوری آموزش داده میشه. دین یه جوری آموزش داده میشه که انگار ما وقتی معتقد شدیم و به چند رفتار ملتزم شدیم تمام است، ما متدینیم، دیگر نداریم. دیگر فرمود ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمون. حالا ببینیم که مسلمون میمیری یا نه، باید آخرش رو ببینیم. عاقبت به خیری هم از دل همین بحث در میاد. ما در جریان حفظ خوبی ها نباید یه دفعه آدم محافظ کاری بشیم. ما آدم مسابقه دهنده ایم، ما آدم پرسرعتی هستیم، باید یه همچی زندگی داشته باشیم. در روایات دیگه هم خیلی هست، زیاد هست، که دوباره این تنافس در درجات رو به اصطلاح ائمه خدا علیهم السلام مطرح میکنن به زبانهای مختلف که حالا بگذاریم. خب در جلسات قبل ما اینجوری صحبت کردیم که دو تا عامل بسیار مهم هست که مانع رشد انسانه. ما میخوایم در این جلسات از موانع رشد حرف بزنیم. یه مانع جهل، آدم ها خبر ندارن چه خبره، چه مسیر نورانی سر راهشون هست، خدا ازشون انتظار رشد مداوم داره. یک مانع دیگه هم گفتیم نه جهل نیست، برداشت غلط از دینه. این برداشت غلط از دین به ما یک دین حد اقلی ارائه میده. صهیونیستا حاضرن میلیاردها خرج بکنن برای اینکه ما در دینداری حد اقلی باشیم. همونهایی که ما رو به فساد و فحشا جذب میکنن و ماهواره ها شبکه هایی رو طراحی میکنن که جوان های ما رو فاسد بکنن، همونها همون پول رو خرج میکنن که ما نماز بخونیم، نماز حد اقلی، اخلاقمون خوب باشه، اخلاق حد اقلی، بریم مناجات بکنیم، مناجات حد اقلی. ببینید خیلی سادش اینه. مستکبران عالم، اونهایی که میخوان بشریت رو استثمار کنن، که در تمام طول تاریخ از زمان حضرت نوح بودن تا الان، اونا نسل قابیلن، یعنی روحیهشون روحیه قابیلیه، حابیل کشن. اینها اینجوری هن، میگن که شما باید موجود خفه‌ای باشی، با شهوت خفه میشی یا با نماز، با هر کدوم ما بتونیم تو رو خفه بکنیم خفه میکنیم. مهم برای ما این است که فریاد نزنیم، مهم برای ما این است که در دینداری تا آخرش نری. واقعا برخی از درس‌های اخلاق و برخی از درس‌های معنویت کارشون اینه که آدم رو در یک حدی نگه دارن، کارشون اینه. که حالا من در این باره جلسات دیگری مفصلتر صحبت کردم، دوستان حتما در جریان هستن یا میتونن مراجعه بکنن، بحث رو ببریم جلو. ما از موانع رشد میخواییم صحبت بکنیم. چه چیزهایی موجب میشه ما رشد نکنیم؟ مثلا ببینید انسان تا 17-18 سالگی جسمش رشد میکنه، بعد دیگه جسمش رشد نمیکنه، متوقف میشه. روح که اینجوری نیست، روح راه رشدش بازه. مثلا خیلی ها تا اینجا رشد میکنن که نماز میخونن، روزه میگیرن، گناه نمیکنن، خب تموم. خیلی فاجعه آمیزه، اصلا توهین به خداست. شما رفتی نزدیک شدی به خدا، دیدی خدا جاذبه ای نداره وایسادی؟ خواستی خدا رو بد به بقیه معرفی کنی؟ ما میگن احترام امامزاده رو متولی نگه میداره. متولی کیه؟ خادم مسجد یا امامزاده. بعد مردم ببینن متولی امامزاده خودش با کفش میاد کنار امامزاده، خودش میشینه رو سنگ مثلا قبر امامزاده تخمه میشکنه، میگن بابا این چه امامزاده ایه، کرامت نداره، حداقل ایشون یه کمی رعایتش بکنه. پس معلومه امامزاده معتبری نیست. احترام پروردگار عالم رو مؤمنین نگه میدارن. اگر مؤمنین تا یه حدی رفتن جلو دیگه بهتر نشدن. این چه دینیه، این چه دین بدیه، این چه خدای ضعیفیه. کار به اینجا میکشه. شما که متدینید خب راهتون، آدم خوبی هستی دیگه، خب برو جلوتر دیگه، راه که هست، جاذبه برای شما هم باید بیشتر باشه دیگه. ما که مسلمونی نداریم، ما که بیدینیم، شما آدم حسابی هستی، شما چرا وایسادی؟ ماه رمضان اگر محافل معنوی یا در خانه ها محفل معنوی رونق نداشته باشه، من به همه عرق خورا حق میدم. راستش میخواییم بگیم دیگه، میخواییم بیرو دروازه صحبت کنیم. مسلموناش که اینم تو برو هر کاری دلت میخواد بکن، معلوم میشه هیچ خبری نیست، معلوم میشه هیچ حرف جدی اینجا وجود نداره. خیلی آدم متنفر میشه از مذهبی ها، حزب اللهی ها، بسیجی ها، ما طلبه ها، ما متدینینی که دنبال رشد نیستن. همینقدر که یکم مذهبیان اکتفا میکنند و اقتناع میکنند، بعدن اینها در معرض بدترین میکروبها قرار میگیرند، دینشون کرم میزنه دیگه. ما خیلی دیدیم دیگه تو این به اصطلاح عمری که از خدا گرفتیم، ما دورانی زندگی میکردیم تا حالا که هنوز هم توی همین دوران هستیم، خیلی دوران پرتلاطم، پر امتحان، پر تجربه، پر درس و عبرتیه. گهوا اقسام آدم ها رو دیدیم. انشالله نگاهمون رو به دین یه نگاه دیگه ای بکنیم. دیدیم در حدیث امام صادق علیه السلام که میفرمود مرگ برای اونهایی که رشد نمی کنن بلکه ناقصتر میشن بهتره. اونجوریه. عقب مانده ذهنی به کی میگن؟ کسی که تا 2-3 سال خوبه، 4 سال دیگه متوقف میشه، از 4 سالگی به بعد دیگه رشد ذهنی نداره، میمونه، میبرنش تیمارستان. دیندار هم اگر تا یه حدی بیاد بالا دیگه نیاد بالاتر، عقب مانده دینیه. مثلا ما یک جوانی بود همین جور عقب ماندگی ذهنی داشت، بازی‌های دوران کودکیشو، مثلا دوران 3-4 سالگیشو، 21 سالش هم شده بود، همینجوری تو محل انجام میداد. صحنه رقتباری بود. حالا بعضی‌ها 20 سال از دوران بلوغ معنویشون، یعنی از 15 سالگیشون گذشته، رشد نکردن. چی میشه اون وقت؟ چه اتفاقی میفته؟ رشد معنوی یک مقوله ایست که در جامعه ما مورد غفلته. خیلی ها تزکیه رو به معنای پاک شدن میگیرن، در حالی که معنای اصلی لغت تزکیه و حتی اصطلاحش این است که رشد کنه انسان، مثل درخت که رشد میکنه. منتها نیست آدم رشد میکنه یعنی دائما از پلیدی ها پاک میشود، مشهور شده به اینکه پاک میشود. تزکیه رو به پاکی اشتباه گرفته، در حالی که تزکیه رو به معنای دقیقش رو بخوایم بگیم، مثلا ما باید خودمون رو تزکیه کنیم، یعنی چی؟ رشد بدیم. امسال ماه رمضانمون با پارسال فرق بکنه، امروز قرآن خوندنمون با روز قبل فرق بکنه. ائمه خدا علیهم السلام فرق میکردن، گفتن هر شب جمعه ما وضعیتمون در معرفت خدا متفاوت میشه. و در عرش مهمان رسول خدا میشیم و معارف تازه میگیریم برمیگردیم. همین فرمودن اگر این نبود هلاک میشدیم. ائمه هدا حد یقف ندارن. اینو باید ما در تفکرات خودمون بیاریم، در نگاهمون به دین بیاریم. محفل دعا، محفل استغفاره. استغفار یعنی چی؟ یعنی گناه ببخش، یعنی غیبت منو ببخش. العفو، 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 مغفرت و غفران معنای دقیق و اصلیش چیه؟ مانع بین من و خودت رو بردار خدا. و الا امیرالمومنین علی علیه السلام العفو برای کدوم گناه میگفت؟ چه گناهی کرده بود؟ ترک اولا هم نکرده بود، مکروهی انجام نداده بود، اون همه گریه برای چی میکرد؟ کسی که رفت جلو بیشتر تمنای جلو رفتن داره. باید اینجوری بگم، آقا مؤمنین شب ماه رمضان رفتن جلسه دعا، چیکار کنن؟ اصلا راضی نیستن از این همه تلاش و از این مقدار رشدی که کردن. میرن در خونه خدا گریه کنن، خدایا ما بیشتر از این نتونستیم، یالا ما رو ببر جلو، یالا یالا نمیخوام اینجا بمونم، دارم آتیش میگیرم. حالا وسطش هم آدم گناهی هم کرده باشه، اونم عذرخواهی میکنه، تازه گناه هم کردم، یالا من رو ببر جلو. جلسه دعا یعنی، اما اگه جلسه دعا اینجوری باشه که خدایا من جای خوبی بودم اما سقوط کردم، منو بیا بذار همون جایی که بودم، این دیگه دعای خاک بر سریه، ببخشید خاک بر سری که آدم نباید دعا کنه که. من قبلا بچه خوب بودم، حالا خراب شدم، منو دوباره خوبم کن. اینا ببینید تلقی هایی که ایجاد میشه، ایجاد شده، بعد اینا رو ما بشکنیم، به هم بریزیم، جلو ببریم. ما اصلا اینجور نیست و همه توی خط میریم مناجات. یعنی امام بیشتر از ماها گریه میکنه، چون امام بیشتر از ماها رشد میخواد و حوله باید برای اشکش ببرن، دیگه دستمال کفایت نمیکنه. تلقی رشد از دین داشتن، تلقی نمو و رشد از تزکیه داشتن یک تلقی متفاوت است. خب در جامعه ما چند درصد از مؤمنین و معتقدین و مذهبی ها دنبال رشد هستند، نه دنبال حفظ خودشون، دنبال رشد هستند؟ چند درصد بگید ببینم، چند درصد؟ مثلا به شما بگید، مثلا پیش به نظرتون میرسه چند درصد؟ بگید درصد، بگید دیگه، حالا هر کی نظر خودشو بگه. 10% دیگه، 0%، نه دیگه، 2% خودتو حساب کن دیگه، 8% دیگه، بالاتر 3%، 30%، 30%، خیلی بالاترین رقم 30% نبود، به مزایده داریم میگذاریم. چند درصد دنبال رشدن؟ خب پس من اعلام میکنم که گناهکارا به گناهاشون ادامه بدن و هیچی دیگه، راحت باشن دیگه، خبری نیست. وقتی اکثر مسلمان ها دنبال، اکثر مؤمنین، اکثر متدینین دنبال بهتر شدن نیستن، پس بی خیال دیگه، ول کن دیگه، این چه دین بیمزهیه که دیگران رو بهش دعوت میکنی؟ به من پیشنهاد میدی من برم دیگران رو بگم بیان متدین بشن؟ بگم بیان مثل تو بشن دیگه؟ خب حال نداره، یعنی حال نمیده، یعنی خیلی بی حاله این دین، یک دین محافظه کارانه. ما ابتداءً باید این تلقی غلط که در ذهنها جا افتاده رو از بین ببریم، بعد شروع کنیم به تکاپو برای برداشتن موانع رشد. بعد باید این گروهی که بسیار رشد می کنن دست ما پایینی ها رو هم بگیرن ببرن، ما به عشق اونا بیان جلو. دقت فرمودین؟ این فرایندیست که باید رخ بده. قدیما این حرف رو ما زیاد میزدیم، تا خوبا خوبتر نشن بدا خوب نمیشن. حرف زور نباید بزنید دیگه، بعدا چرا باید خوب بشن؟ تازه بشن مثل ما. ما چه دخمه دو زرده ای کردیم؟ مقام معظم رهبری درباره حضرت امام یه جمله ای دارن، میفهمدن هر رمضان بعد از رمضان امام رو میدیدیم، میدیدیم تغییر کرده. بچه ها این رمضان اون رمضان چقدر رشد کردن، چقدر این نهال دینشون تنومند شد. مادرهایی که تو جلسه هستن، مادرها، خانومها، اونا بیشتر از هر کسی، چون اونا مربیای جامعه ان، اونا بیشتر از هر کسی مسئولن در این زمینه و گاهی مقصر. حالا امشب من میخوام مانع رشد اولی که بحث بکنیم رو خدمت شما عرض بکنم، بعد دوباره میریم سراغ مادرهای محترم. یکی از ریشه های تربیتی، روانی و فرهنگی عدم رشد جامعه، مادرهای مهربان و دلسوز هستند. همونا مادرهای خوب، دلسوز بچهشه، درباره بچهش به کم قانعه. الحمدلله، الحمدلله، بچه‌م نمازشو میخونه، بچه‌م دینشو داره، الحمدلله. اینقدر میگه الحمدلله که یعنی تلقی اینجوری میشه، بچهش میگه من یه وقت بهتر نشم، اون نمرم 20-21 که نمیشه گرفت. اگر مادری بتونه بچهشو برای استغفار بفرسته، وای، میشه؟ شما مادر تو خونه بچهشو نفرسته، به شوهرش بگه بریم، بریم که مدتی از جامون تکون نخوردیم، هلاک میشیم، ما بریم دعا، بریم داریم نابود میشیم. چی نابود میشی؟ میگه عرق شراب خوردی. میگه تکون نخوردیم از جامون. خانوما اینو بگن همه چی درست میشه. کار تربیتی از خانوماست. بچهشو دوست داره، به کمی از خوب بودن بچهش راضی میشه. به به، ماشاءالله. دیگه چی میخوام دیگه؟ یعنی چی دیگه چی میخوام؟ حالا تازه اولشه، حالا تازه اولشه. بچت ناز ناز ناب، مادر بره بیدارش کنه، عزیزم قصت نشده، باش نماز شب بخونی، یه کمی الهی العفو بگی. میترسم بمونی تو این وضعیت. مامان پاشو عزیزم، میترسم. چند درصد از مامانای این ادبیاتو دارن؟ فرهنگ رشد یه فرهنگ دیگه است. دنیا ما خیلی عوامل داریم که مغایر و مخالف فرهنگ رشد ماست. مثلا شما گواهینامه رو که گرفتی، گرفتی دیگه، تموم شد دیگه. یه گواهینامه داری، تموم شد دیگه. یه گواهینامه که ستاره‌هاشو بالا نمیبرن که. گواهینامه چند ستاره داری؟ دیگه 3 ستاره. ای هنوز 4 ستاره نشده. گواهینامه گواهینامه است، دیگه گرفتی تموم شد رفت. گواهینامه رشد نمیکنه. ولی مؤمن رشد میکنه. در مورد موانع رشد میخوایم صحبت کنیم. خب مانع اولی که در این جلسه میخوایم ازش حرف بزنیم همته. همت بلند دار که مردان روزگار با همت بلند به جایی رسیدن. من نمیدونم درباره همت روایت چقدر میتونم برای شما بخونم، فکر کنم دیگه میمونه برای فردا شب. 30-40 تا من همت بلند دربارش روایت از بخونم براتون. الشرف بالهمم العالیه، شرافت انسان به همت بلندشه. من توضیح ندم دیگه، چون بعد من این حدیث رو توضیح بدم میشه کسی که همت عالی نداره چی؟ خب بده دیگه، آدم فحش نباید بده که. منبر که جای بده بیرو گفتن، همین بدونه. شرافت انسان امیر المؤمنین میفرماید به چیه؟ به همت عالی. یا مثلا میفرماید ما رفع امرأً کهمته، هیچ کسی رو بلند نکرد مگر همتش، ارتفاع بهش نداد مگر همتش. وقت باید همتت رو هم خدا قبول کنه. الان کدوم یکی از شما همتتون اینه ای خدا من میتونستم این منطقه رو، این مسلمان های منطقه رو نجات بدم، ای خدا نجات بدم، چرا من نمیتونم؟ من باید مسلمانای جهانو، من باید بشریتو، من موندم تو دوران کودکی حضرت امام. چه همت بلندی داشته خدا، به هیچ کس هیچ چیزی بیشتر از همتش نمیده. حتما اینشون همت بلند داشته. حالا برای همت بلند چه گیرایی هست که آدم باید بهش برسه، باز هم امان از مامانهای محترم. ما خیلی وقتا بهترین مثالهامون مامانها هستن، ولی الان دیگه امشب مثل این که از اون دنده بلند شدیم، نمیدونم چجوریه. این مامانها به بچهش میگه بخون کنکور قبول بشی، مثل پسرخالت ها ببینید رفته چه رشته ای، برو تو اون رشته. سقف پروازی مامانت اینه که تو اون رشته قبول بشی، بدبختی. هیچ تعارف نداره. باید مامانت اینجوری بهت بگه. حالا کنکور اولشه، قبول شدی اومدی بگه خب قبول شدی، حالا باید ببینیم حضرت قبول میکنه ازت، قبول شدی، حضرت به چه کاری تو رو میگیره. سب کن پسرم، ببینم حضرت قبول میکنه. وقتی که یه موضوعی تو رگ جامعه بخواد بره، تو خون جامعه بخواد بره، یعنی مامان ها ازش حرف میزنن با احساس، باباها ازش حرف میزنن با احساس. و اگه مامان و بابا اینجوری نیستن، دوستتون دارن و به خاطر دوست داشتن شما، شما رو خیلی تقدیر ازتون میکنن، جوونا از مامان و بابا خلاص بشید، بزنید بیرون، احترامشون رو حفظ کنید. ولی تو برو، خیلی از شهدا پدر مادرشون میگن از یه زمانی به بعد ما دیگه بچه‌مون رو نمیشناختیم. یک حرفایی میزد دیگه اصلا ما اینا رو بهش یاد نداده بودیم، برای یه چیزایی گریه میکرد دیگه ما نمیدونستیم این چیزا رو. من رقا درجات الهمم قدمت هل امم، کسی که درجه های همت رو طی کنه بره بالا، امتها از او تعظیم میکنن، امتها به پای او میفتن. همت رو بره بالا، بچسبون به سقف. شبای قدر نزدیکه ها. مانع رشد، اولین مانع رشد که داریم در این جلسه صحبت میکنیم چیه؟ دون همتی. باید حالا انشالله در مورد همت بیشتر صحبت بکنیم و از کنار همت نباید به این سادگی عبور بکنیم. دوستان من، ابلیس وقتی میبینه یک کسی رو نمیتونه از خوبی جدا کنه، چون ابلیس زورش کمه، ان کید الشیطان کان ضعیفا، ابلیس زورش کمه، هیچ وقت ابلیس نمیتونه یه ماشین رو هل بده بندازه دره، نمیتونه فرمون راننده رو هم دستش رو بپیچونه که چپ کنه، از زورش خیلی کمتر از این حرف هست. خیلی اصلا زور نداره. این کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان جن اینا اصلا زور ندارن، فقط وقتی مؤثرن که آدم خودش ضعیفه. وقتی نتونه یک کسی رو وادار به خرابی بکنه، همین کارو میکنه، میگه به 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 عالی، بشین کیف کن دیگه، بشین کیف کن، یه دو دقیقه بشین استراحت کن، کیف کن دیگه، اینقدر خوب شدی ماشاءالله، آفرین، بشین کیف کن، آفرین، به به، اصلا واقعا که نازی، واه به به به. دو دقیقه نشستی، به عیادی خودش میگه تموم شد، کارشو ساختم. نشست این هی داشت میرفت، من دو دقیقه نشوندمش، ببینید چه خاکی میتونید الان رو سرش بریزی. بشینه عیادی و او میتونن هزار تا خاک رو سرش بریزن. شیطان دوست داره همت کم رو. بذارید انشالله فردا شب در این باره صحبت بکنیم، انشالله اگه خدا خواست، درباره همت عالی. یکی از رذالت‌های فرهنگی در فرهنگ غرب اینه که آدم رو به همت کم مشغول میکنه و تزریق میکنن با فیلم‌هاشون، با برنامه‌هاشون، با بازی‌هاشون. که حالا شما روانشناسی یک کمی خونده باشی ببینی آثار روانی این چیزایی که بهت نشون میدن و سرگرمت میکنن چیه؟ آثار روانیش چیه؟ همت آدم رو نابود میکنن. بگذارید در این باره صحبت ها انشاءالله خواهیم کرد. من یاد یک آقا پسر بلند همت افتادم تو کربلا که آتیشی به پا کرد در خیمگاه. اصلا کاملا بی مناسبت میخوام به محضر این آقازاده عظیم الشأن و بلند همت برسم. نیمه های ماه رمضان معمولا محضر این نوجوان بلند همت میرسن. ما وقت نمیشناسیم، ما چند روز زودتر رفتیم خدمتشون عرض ادب کنیم. قاسم ابن الحسن وقتی میدید که از شهادت سخن گفته میشه هی میگفت عمو من چی، عمو من چی، منم کشته میشم، من چی، عمو من. ببین چقدر ناب بود. پدر امام حسن مجتبی تو دامن امام حسین بزرگ شده، خب معلومه دیگه، مثل گل تربیت کرده این پسر رو. عمو من چی، من. اصلا سختی رو نمیبینه، اصلا تیغ و درفش رو نمیبینه. تو جای بلندی را عمو به این اصحاب خودت نشان دادی، من چی؟ حالا امام حسین نمیتونه جواب بده. امام حسین برادرش رو که دوست داره در حد چی؟ بعد یتیم برادرش، مگه دلش میاد چیزی بگه؟ صدا زد قاسمم، مرگ نزد تو چگونه است؟ و این گفتگو انجام شد. آخرش هم بازم دلش نمیاد. امام حسین علیه السلام بفرماد قاسمم تو هم شهید میشی. اینجوری میفرماد، میفرماد قاسمم همه مردها فردا کشته میشن، حتی علی اصغر من. حالا قاسم رو نگاه کن، این ذاتشه بلند نظری. یه دفعه به افق جواب امام حسین نگاه کرد، صدا زد اما مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ ببین کجا رو نگاه کرد، اصلا جلوش رو نمیبینه. پس یعنی من هم کشته شدم. رفت تو فکر خانواده. خب علی اصغر که تو بغل مادرش روبابه، میان تو خیمه، یعنی این افق رو نگاه میکنه. عجب پسری داره امام حسن. یقین بدونید ارزش های معنوی و باطنی قاسم ابن الحسن بالا بوده که امام حسین در خداحافظی با قاسم ابن الحسن اینقدر گریه کرد تا قش کرد رو زمین افتاد. اینقدر گریه کرد. فقط بحث برادرزادگی که نیست، ارزش‌های قاسم ابن الحسن، این پسر 13 ساله اصلا یک ذره لحظه خودش رو ندید. عزیزم همه کشته میشن، حتی عبدالله رضی علی اصغر من بلا فاصله، عمو مگه به خیمه ها حمله میکنن؟ قاسم رو بغل گرفت، آرومش کرد، فرمود عزیز دلم آرام باش. دیگه ننوشته اونجا جوابی داد به قاسم یا نه، حتما نگفته که قاسم تا فردا آرام باشه. قاسم خیلی غیرتی بود. الهی فدای این خانواده بشم. چه افقی به ما دادن این خانواده، چه افقی به جوانای ما دادن. بچه 13 ساله ما با قاسم ابن الحسن آشنا میشه، یه دفعه تو دلش میگه منم دلم میخواد، بلند میشه. تا اینجا که بحثمون رو ادامه دادیم، میخواید روزه بخونم یکی دو جمله تا عزیز دلمون شروع بکنم؟ اینجا خداحافظی انجام شد، بعد فرمود عباسم دیگه عمو راضی شد، فرمود عباسم یه ذره بیار تن قاسمم کن به میدان. اینقدر جستش نحیف بود، هر ذره رو میآوردن به تن قاسم جور در نمیاد. هی حسین عشق میریزه نگاه میکنه، اونم با نشاط، عمو بذار برم، زره نمیخواد، بذار برم. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.